بیکاری در آمریکا شروع شده بود، حالا در عرض این 10 سال گذشته، 6 سال گذشته، همون به خاطر امپراتوری آشوب بی اندازه رفته بالا. و خب تمام اینا رو ما میبینیم و از طرف دیگه میبینیم که در خارج از آمریکا، به ویژه در اروپا، به خاطر اینکه دونالد ترامپ در آمریکا سر کار اومده، طرفدارانش در اروپا دارن نقش بازی میکنن، یعنی خودشونو آماده میکنن که در اروپا هم سر کار بیان.
چهره اندیشانش.
اگر شما مثلا حالا بخونید میبینید که در حتی کشورهایی که در بخش اتحادیه اروپا نیستن، اروپایی نیستن، ولی تا کنون رهبرانشون طرفداران بی قید و شرط آمریکا بودن، اینا هم شروع کردن به حرکتایی که عجیب غریب با حرکتای دونالد ترامپ نه تنها تفاوت نداره بلکه خیلی هم نزدیک به اوناست. مثلا فعالیت‌های رئیس جمهور فیلیپینو که یک کشور 100 میلیون نفری در آسیای جنوب شرقی، نگاه کنید ببینید که آقای دوترت، رودریگو دوترت در فیلیپین حرکت‌هایی میکنه که به نظر میرسه که میخواد مثلا از آمریکا جدا بشه، ولی ایشون در داخل فیلیپین همون حرکت‌هایی میکنه که آقای دونالد ترامپ هم در آمریکا همون کارو میکنه. دونالد ترامپ همونقدر ضد خانم کلینتونه و اوباماست که آقای دوترت. معلوم میشه که آقای دوترت در فیلیپین مثل آقای نتانیاهو در اسرائیل و آقای رجب طیب اردوغان در ترکیه 100 درجه با آقای دونالد ترامپ میخوان همکاری بکنن.
بله،
و به کشورهای دیگه هم که نگاه میکنیم در اروپا میبینیم که در اونجا هم اوضاع افتاده دست نیروهای جناحای راستی که دارای اندیشهای فاشیستی دارن. مثلا در خود فرانسه برای انتخابات سال آینده برای ریاست جمهوری از حالا فعالیت میکنن. شما اگر نگاه کنید میبینید که سارکوزی که در این انتخابات دوباره شرکت بکنه، دوباره رئیس جمهور بشه، رأیش بی اندازه عقبتر از رأیی که مردم به خانم مارین لوپن میدن. مارین لوپن که متأسفانه اسم سازمانش نشنال فرانته، یعنی سپه ملیه،
بله در واقع ناسیونالیستای
ناسیونالیست جهان سوم، بلکه ناسیونالیستای فاشیستی
اروپایی. بله،
اگر ایتلر نمی گفت که ما نازی، حزب نازی، اصلا معنیش اینه که نشنال سوشالیست.
بله،
حالا ایشون میخواد در فرانسه بیاد سر کار. و همین حالا که صحبت میکنیم تمام آمارگیران مثل پیو سنتر و اینا، مرکز پیو در واشنگتن در لندن، همین حالا میگن که ایشون همین اگر امروز در فرانسه انتخابات بشه ایشون بیشتر از همه رای میده. این جمله آقای سارکوزی.
آقا سارکوزی که رای نیاورد از دور خارج شد.
و خیلی کشورهای دیگه که دیگه من اسمشون رو نمیبرم، مثلا در انگلستان نیگل فاراج و فرج، ایشون نه تنها در اینکه انگلستان رو از بدنه اتحادیه اروپا جدا بکنه نقش بزرگی داشته، بلکه حالا میخواد برونه نخست وزیر انگلستان بشه که نظرگاهاش بی اندازه به نظرگاه آقای دونالد ترامپ نزدیکه. حالا ما چی کار بکنیم؟ ما مردم جهان، چه اونایی که در کشورهای جهان سوم، حالا بگیم جهانی که گلوبال شده، مثل جنوب، در جنوب جهان زندگی میکنن، و مردم آمریکا چیکار بکنیم؟ به نظر من ما باید بخش بزرگی از اختلافات خودمونو بذاریم کنار، به قول ملک شورای بهار در روزهای معروف نزدیک به 30 تیر گفت که مردم بیایید اختلافات خودتونو بذارید کنار، یعنی به احزاب و به افراد مهمی اون زمان میگفت که ایران در بحرانه، ما باید بجنبیم، بذارید برای موقتاً اختلافات سیاسی و ایدولوژیکی داره بذارین کنار، ایرانو نجات بدیم. و واقعا حرف ایشون اون زمان اقلا در بین دانشجویان و استادان دانشگاه و ژورنالیست ها تأثیر بزرگی داشته و در شعارها در قیام 30 تیر هم دقیقا نشون داد که مردم به پا خواستن علارم تفاوتهایی که داشتن و قیام 30 تیر موفق شد و برای ایرانی ها و برای کشور ایران یک روز پر از افتخار رو در تاریخ به وجود آورد.
دقیقاً.
این نصیحتی است که خیلی از افراد در آمریکا و اروپا در حال حاضر این به اسلام مشاورت رو میکنن، این نظرگاه رو مطرح میکنن که میگن به جایی رسیدی که تنها از طریق اتحاد بزرگ
دقیقاً
این تمام این نیروها ما میتونیم جلوی این فاشیسم و جلوی این شیفت یا جهش به راست رو که خیلی خیلی وحشتناکه بگیریم. چون در آمریکا به نظر من در آمریکا امروز دقیقاً بحران آشوب به شکل یک بحران پر از تلاقی چند جانبه شده.
یا پارسه بناب، این نکته که بهش اشاره شد خیلی نکته مهمیه که حالا ما باید چه بکنیم، مردم باید چه بکنن در مقابل این استبداد، در مقابل فاشیست، در مقابل این سرکوب ها. این اون نکته کلیدیه که میباید به نظر من هم توضیح بیشتر داده بشه، هم دربارش مرتب و مرتب گفته بشه.
بله بسیار. و من خیلی خوشحالم که امروز انسانهایی هستن که تا دیروز مثلا با ما نبودن، به اصطلاح بخشی از نظام جهانی سرمایه بودن، با ما چالشگران ایرانی یا کشورهای عربی، کشورهای دیگر خاورمیانه و خود آمریکا نبودن، ولی اونها هم امروز علاقه دارن که بیان در این جنبش جهانی شرکت بکنن تا تمام نیروهایی که مترقی هستن بیان جلوی این شیفت، این جهشو به سوی راست بریشه فاشیسم جلوشو بگیرن.
بله.
خیلی ها ما میبینیم که از هری بلافونته خواننده معروف آمریکایی، برنی سندرز آدم بسیار بزرگوار سوسیالیست، تا گرفته تا افراد زیادی مثل تا اندازه زیادی حتی میتونم بگم شخص در واقع رئیس جمهور، نه رئیس جمهور، نخست وزیر کانادا آقای جاستین ترودو و یکی از فعالین درجه که داخل پارلمان انگلستان جیمز
جرمی کوربین،
کوربین، بله آقای کوربین، جیمز کوربین یا جنین کوربین،
جرمی کوربین،
بله جرمی کوربین، اینا همیشون حاضر شدن که با یک وحدتی، با اتخاذ یک اتحاد و ائتلاف بزرگی جلوی این طوفان و جلوی این فاشیسم نوبرخواسته رو که از درون خود نظام پرورش یافته، تکامل پیدا کرده و امروز اومده در آمریکا یک نوع تلاقی، تضاد بین مردم به وجود آوردی که این تضاد یا تلاقی چند جانبه هستن، فقط یک جانبه نیست که ببینید باز اشاره میکنم خیلی مهمه دیگه. ببین مثلا در دورانی که در ایران بالاخره اوضاع کشید به کودتای 28 مرداد، قبل از اون مردم ایران از اقوام مختلف، از مذاهب مختلف، از فرهنگ‌های مختلف، از کشورهای مختلف که در ایران بودن، همیشون تلاویشون یک مسئله بود: یا شما طرفدار ملی شدن صنعت نفت بودید و از هم از مصدق حمایت می‌کردید، و یا اینکه نبودید. این تلاقی بین مردم ایران بود اون زمان.
دقیقاً.
من کسی رو نمیشناسم که بیاد بگه، از مورخین عرض میکنم که من به اونا احترام قائلم و خیلی از مورخینی که زیادم آشنایی ندارم با نظرگاهاشون، ولی عموما میبینم وقتی که ما این نظرگاه اونا رو میخونیم میبینم که بله، میگن در ایران به دو بخش تقسیم شده بود، اونایی که طرفدار ملی شدن صنعت نفت بودن، اونایی که نبودن.
بله.
در خود آمریکا هم در جنگ ویتنام مردم آمریکا یا علیه جنگ ویتنام ادامه اون بودن یا علیهش بودن، ولی امروز در آمریکا این تلاقی یه سویه نیست، یه طرفی نیست، بین دو گروه نیست، بلکه این گروه ها به شکلهای مختلف از هم جدا شدن، یعنی دارای تلاقی های عجیب غریبی دارن. این آشوب در آمریکا خیلی خیلی دردناکتره تا مثلا در آلمان یا در ژاپن. در آمریکا حالا این تلاقی، این تضادها چندجانبه است، یعنی مثل مثال ایران رو زدم یا مثال آمریکا رو زدم، خیلی میتونیم مثال های زیادی در مورد بعضی از کشورهای جهان یا تاریخ مبارزات مردم ایران نشون بدیم، میبینیم که مردم به دو بخش تقسیم میشدن عموما. ولی حالا در آمریکا تودهای وسیع از مردم تقسیم شدن به گروه های مختلف، و این اگر این جریان سرایت بکنه به اروپا، خیلی اوضاع جهان و به سوی اون اوضاعی میبره که خیلی از مورخین مفسرین میگن اگر ما نجنبیم جهان به سوی بربریت میره.
بله.
باید یک بجنبیم، بالاخره باید حرکت بکنیم که جلوی این روند رو بگیریم. مثال میزنم، ببینید مثلا من ایمومنتون تو شهر واشنگتن هستم، هر زمانی که فرصت پیدا میکنم میرم که علاقه دارم ببینم که مردم آمریکا هر روز تظاهرات میذارن شب و روز، عموما روزها کنفرانس میذارن در دانشگاه ها، عصرها تظاهرات در مقابل کاخ سفید، در مقابل پارلمان آمریکا، در مقابل همون کنگره پارلمان آمریکا و جاهای دیگه تظاهرات میذارن. برم ببینم که در از چه اوضاعی دارن. میرم میبینیم که اونجا بازم با هم دیگه علیه دونالد ترامپ هن. میگن دونالد ترامپ فاشیسته، یا حتی کلمه فاشیست رو به کار نمیبرن، ولی بخششون هم به کار میبرن.
بله.
برخلاف رسانه های گروهی که به هیچ وجه حاضر نیستن دونالد ترامپ رو به حساب اسم
فاشیست
معرفی بکنن، دانشجویان و جوانان و مورخین و مفسرین گاه بیگاه این کلمه رو به کار میبرن.
بسیاری از نیروهای فعال آزادی خواه، مردمی که به دنبال عدالت و آزادی هستن، مرتب استفاده میکنن از این واژه فاشیست.
بله کاملا. و اون وقت شما توجه میکنید که مثلا یه بخشی از لاتینوها، البته درصدشون خیلی پایینه، لاتینوها یه بخشی از مردمان خاورمیانه که در واشنگتن زندگی میکنن، به ویژه عرب ها، اینا میگن که ما مسلمانان خوبی هستیم، منتها ما جمهوری خواه طرفدار ترامپ هستیم.
بله.